أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به تطبیق قاعده الزام بر مقام، مسئله تصحیح معاملاتی بود که بین متعاملین اختلاف در سبب ملک هست. اولا مضمون قاعده الزام رو منطوری که اشاره هم شد در جلسه قبل یک توضیح اجمالی عرض بکنم و مجدد تطبیقش بر مقام. مفاد قاعده الزام و مفهوم قاعده الزام این است که شخصی که علیه خودش ملتزم به امری است حالا این التزامش به اون امر ابتداءً هست یا بر اساس عقدی یا ایقاعی بر اساس اون اعتقادی که داره نسبت به اون شی که علیه خودش ملتزم به امریست بر اساس اون شریعتی که قائله یا حتی قانونی که بهش ملتزمه از نظر شرع اسلام اون امری که علیه خود شخص ملتزمه واقعا بر او نافذه و جائز و محکوم به ثبوت واقعیه. ضابطش اینه طرف ملتزم به شیئی باشه به حسب شرع همون شرعی خودش معتقده که به نفع او نیست به ضرر اوست. خب در این صورت اون چه بهش ملتزمه شارع هم معنای قاعده الزام اینه اون امر رو بر او نافذ قرار داده. فرقی هم نیست اون این که بهش ملتزمه بر اساس عقد و ایقاع و تعهدی است که انشاء میکنه یا بدون او کسی که مثلا معتقد به بدهکاریه بر اساس که ملتزم ابتداعا به این که من شرعا سالانه اینقدر بدهکارم اونی که ما در شرع اون از تعبیر میکنیم به خمس و زکات مثلا در هر دینی اگر معتقده باید به حکومت مالیات بده حالا مسیحی یهودی معتقده که بدهکار به دولت سالانه یا به هر نحو خب او رو ملزم میکنن به انجام اون کار به این معنا که شارع اون التزام او به اون چه به ضرر اوست رو تنفیذ کرده شارع گفته اب نداره. نظیر اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که البته این ربطی به اون قاعده هم نداره چون قاعده نفوذ اقرار حکم ظاهریه قاعده الزام حکم واقعیه یا بر اساس عقدی طرف آمده متعهد شده خودشو به شما بدهکار کرده و معتقد این عقد نافذه، خرید ربوی از شما کرده، قرض ربوی از شما کرده و معتقده که قرض ربوی صحیحه، خودش رو ملزم میدانه به دینی نسبت به شما شخص مسلمان یا شما یه شیعه سنیست، معتقده به صحت یک معامله و بر اساس صحت اون معامله خودش رو ملزم میدانه به حسب عقیده نسبت به شرع که به شما بدهکار. اون بدهکار رو شارع تنفیذ کرد، گفتاره که لولا قاعده الزام او بدهکار نبود به شما بر اساس اطلاقات احکام اولیه، او واقعا ولو خیال میکنه به حسب اطلاقات ادله اولیه به شما بدهکار نبود. اما قاعده الزام آمده واقع ساز شده و او رو به اون چه معتقده به ضرر خودش ملزم کرده و اون رو نافذ بر او قرار داده با بند و بیلش، یعنی این که ممکنه یه چیزایی هم در ضمن اون به نفعش هم باشه، اما دیگه شارع به حسب قاعده الزام که تشریح کرده اون عقد طرف رو تنفیذ کرده. حالا این عقدی که طرف داره انشاء میکنه یا ایقاع طرف، خب یه منافعی هم برش داره. اگر طلاق داده خودش رو ملزم به محرومیت از زوجیت قرار داده، خب نتیجه تر اینه که نفقه هم لازم نیست بده دیگه. همانطوری که اگر طرف عقد ازدواج رو مشروع میدانه و بر اساس اون عقد ازدواج ملزم به وظائف زوجیت و به ارث نسبت به طرف مقابل، شارع با قاعده الزام نکاح او رو تنفیذ کرده و نتیجتاً اینه که ملزم به وظائف زوجیته، همینطور اگر انشاء طلاقی بکنه طلاق او رو نافذ قرار داده شارع. هر جا صدق بکنه که شخص با التزام به شیئی به ضرر او ختم میشه، لازم نیست به ضرر 100%، اما مقدم الزام اینه که مشتمل بر یک امری علیه اون شخص باشه که صدق بکنه الزام او. و الا اگر طرف یه چیزی رو بهش هبه کردن و معتقد این هبه صحیحه، خب صحت این هبه مصداق الزام اونی او رو الزام بکنن که شما مالک شدی، باید اونچه طرف بهش معتقده و ملتزم از احکام در مورد صدق بکنه که نافذ علیه اوست، جائز علیه او، ملزم است به اون عناوینی که به حسب مدرک قاعده الزام میخواد انتباه پیدا کنه. لزمت خو جاز علیه یجوز علیهم، و نظام مثل طلبکاری ها مشمول قاعده الزام نیست. کسی میگه من طلبکارم، شما بگید خب این عقیده ای تو به طلبکاری شرعاً امضا شده، ما همچین چیزی نداریم. طلبکاری های او امضا نشده، بدهکاریاش امضا شده. عقیده او که طلبکاره، این موجب نمیشه که واقعا طلبکار بشه. ولی اگر عقیده اوست که به شما بدهکاره، که لولا قاعده الزام به شما بدهکار نبود، خود همین عقیده او و اندراج در قاعده الزام او رو بدهکار به شما قرار میده. واقعا همین طور دیگه، یعنی باید یعنی متضمن یک حالت به ضرر طرف بودن، برخلاف نفع طرف بودن. با این بیان که قبلا هم همین بیان رو داشتیم، روشن میشه که اون چه به عنوان نقض بر قاعده الزام از برخی از مسائل فرض شد، دیروز هم اشاره شد، خارج از قاعده الزامه. قاعده الزام اختصاص داره به اونجایی که حکم الزامی باشه، شخص ملزم و ملتزم، ملتزم به یک حکم الزامی باید علیه خودش باشه، نه حکم ترخیصی. اگر اون شخص غیر مسلمان یا غیر شیعی ملتزم به یک حکم ترخیصی در ناحیه خودشه، یعنی خودش رو مثلا طلبکار میدونه از طرف، نه اینکه خودش رو ملزم میدونه به پرداختی، طلبکار میدونه به این معنا که جایز میدونه از من، از من شیعی ربا بگیره یا از من مسلمان ربا بگیره، دیر کرد و از من جایز میدونه بگیره، مرخص میدونه خودش رو در این که از من استیفا کنه، دیر کرد، این مدرج در عنوان الزام نیست. نمیشه او رو ملزم کرد که طلبکاری، معنا نداره شما او رو الزام کنید به طلبکاری. یا خودش رو مجاز در ارتکاب برخی از محرمات دیگر که به نظر ما از فواحش به حساب میاد، خودش رو مجاز میدونه به حسب اون چه نسبت میدن به برخی از اصحاب مذاهب در برخی از حالات، خودش رو مجاز میدونه، ملزم که نمیدونه، خودش رو مرخص در ارتکاب یک عملی که به نظر ما شنیعت میدانه. شما نمیتونید بر اساس قاعده الزام بگید خب انجام اون کار برای شیعی نسبت به اون شخص جایزه، چون درست نیست که ما اون طرف مقابل رو الزام کنیم. به چه چیز الزامش میکنیم؟ او خودشو ملزم به چیزی نمیدونه، خودشو مرخص در انجام اون کار میدونه. در مورد ارتکاب شیعی که طرف خودشو مرخص میدونه، اصلا الزام انطباق و صدق نداره. ولذا ما نیاز نیست که این موارد از باب ضرورت و ارتکاز متشرعی از قاعده الزام خارج تخصیصاً، بلکه خروج این موارد از قاعده الزام خروجش خروج تخصصی، چون قوام الزام به اینه که حکم الزامی باشه به حسب شخص، اعتقاد شخص مقابل.
همین هم اگر شخص رو همین یا خودشو ملزم بده، مثلا در قانون بشریشون مثلا میگه اگه کسی به من کمک کرد من ملزمم به اینکه مثلا همچین کاری بکنم براش،
یعنی ملزمم نداریم همچین،
نه اگر حالا که داشته باشه
ملزم باید کمک دوستش بود،
میکنه. میدونم هیچ و هیچ و
نه به معنی که این طرف رو محق میشه، محقی که این کار رو
میکنه، محقی که یعنی طرف
هم خانم یاد میگه کسی مثلا همچین کاری رو مثلا همچین پولی رو
بده، محقی یعنی خانم مجازه در تمکین، نه اینکه ملزمه به تمکین.
نه اگر بخواد ملزم به تمکین رو
نه مشروعیتش منوط به اینکه خلاف سر
در مقابل داری خواد ملزم میدونه خودش رو
نداریم همچین چیز.
اگر نه تو مخواهیم اگه داشته
باشیم شما با چیزایی که بردی چیز نکنید، اون واقعیاتی رو که مفروضه با اون واقعیات
الان خیلی داریم مثلا روسیه‌ای که در خارج هستن بر اساس عقدی که می‌بندن، عقد معاملی نه عقد نکاح، میگه آقا تو این پولو دادی من ملزمم به اینکه یه ساعت در اختیار تو باشم. این الان چه کار بکنیم؟ ممکن اون معامله بر اساس معامله این کارو بکنه نه بر اساس عقد نکاح. یعنی میگه آقا مثلا ساعت اینقدر شما این پولو به من دادی من یک ساعت ملزم.
خب این موارد ما میشه دیگه بگیم بر اساس همون ارتکاز و اینها مشروع نیست. این موارد در حسب اینا رو ما میدونیم از مواردیه که خلاصه شریعت راضیه به انجام این کار تحت، چون اون وجوهی که در حسب شرع مجوز نکاهه یا عبارت از نکاه دائم یا منقطع. ما دیگه در شریعت ورای نکاه دائم و منقطع وجه مجوز اعمال به اصطلاح نکاحی نداریم. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یا باید ملک یمین باشه یا زوجیت باشه. قاعده الزام از این اطلاق یه خارج، یعنی یه بر اساس قاعده الزام بخواد طرف مجاز در انجام استمتاعات باشه نه. اینا هم اون ور از اون ور اتفاقا اون آیه داره میگه که ما در شریعت فقط اینو داریم، یعنی ما اداین از وجوه دیگه محکومه به بطلان. نه این آبی اصلا اطلاقش مفادش اینه که اصلا در شریعت فقط ما قضیه جواز تمتع بر اساس ملک یمین و بر اساس نکاح دائم و منقطع داریم. از اینا که بگذره دیگه تحفظ و فرض واجبه. آقای من اونجا فرض اینه که اون اطلاق، اما اینجا فرض اینه که خودش به همون نکته‌ای که میخواد بگید قاعده الزام میخواد مقیده ثمن الاول صحب باشه، اینجا خود این دلیل حصری که این آیه آمده بخواد بگه وجوه استمتاع دیگر نه، یعنی حتی با قاعده الزام هم نمیتونید استمتاع درست بکنید. نظارت به محدود کردن مشروعیت استمتاعات و تمتعات داره، یعنی ناظر به این که وجوه دیگری رو اونها قائل بودن. همین قضیه روس بگریش جدیدی نیست، خدن اخدان در خود قرآن آمده که دوست چی؟ اینا تازگی نداره، حالا به اسم جدید آمده ولی به واقعیتش در عصر نزول قرآن بوده. این آیه داره محدود میکنه والذین هم لفروجهم حافظون، پس بنابراین موارد خدن نه، اخدان نه، روسبی نه،
اون قبلنا داره محدود میکنه. هر پولی نه این پول این پول این پول هر پولی در پول خنزیر نه پول خمر نه هر بیان
نه نه از کردم اون داره به اطلاق این جهت رو داره میگه که
به نفس داره میگه
به نفس چی؟
سمن و عزیزت صحب کنم
میدونم نمیگه که حتی در موارد الزام
اونم نمیگه حتی در موارد
به اطلاق داره میگه. ولی اگر هم خیلی اصرار بکنید به همان نحوی که قاعده الزام میخواد حکومت بر اون طرف داشته باشه، اون آیم حکومت بر قاعده الزام تعارض هم بکنن و تساقط بکنن، مقتضای قاعده باز خلاصه این نیست که مشروع باشه. حالا خیلی ما خیلی تازه پیش بردیم وضعیه رو. اونی که واقعیت خارجی داره در مواردی که طرف ملتزم به مشروعیت و جواز ارتکاب برخی از محرماته، این دیگه مشمول قاعده الزام نیست، چون قاعده الزام قوامش اینه که شخص ملزم و ملتزم اون امر رو بر خودش لازم بدانه تا صدق بکنه که جاز علیه، نفذ علیه و او ملزم به اون امر، و الا اگر خودش رو مرخص در انجام کاری بدانه بدون الزام، بدون لزوم، این اصلا از مفاد قاعده خارجه. این مفاد قاعده الزام، این مضمون، حالا فعلا قبل از آنه که دلیل برش چیه، این مضمون در مورد عقود و ایقاعات صادق و منطبق، یعنی طرف اینی که دارن بیعی رو انجام میدن، اگر بنا بشه اون شخصی که ملتزم به این معامله است، خب خودش رو ملزم میبینه و لازم میدونه بر خودش خروج از عهده اون معامله رو، بدهکار میدونه بر اساس این معامله، مخصوصا در مثل خرید ربوی خودش رو بدهکار به ربا میدانه، به مبلغ ربا. و حتی اگر کسی قماربازی کرده، اون کسی که باخته، اگر طرف قمار ما، حالا جدای از این که خود این فعل حرامه، بر مسلمان بازی کردن جایز نیست، بازی قمار، ولو با به طرفیت غیر مسلمان، چون قاعده الزام نیامده محرمات افعال مسلمین رو بر اونا اباحه بکنه، بلکه داره آمده میخواد بگه اونجایی که اونها شیعی غیر مسلمان یا اونی که در قبال شماست خودشو ملزم به شیعی میدونه، او رو بر اون نافذ قرار بده. بله، طرف قمار مسلمان اگر در قمار بازی که فعلش بر مسلمان حرامه تکلیفاً، اگر باخت بدهکار مسلمان میشه بر اساس قاعده الزام. اون کسی که خمر رو خریده، خمر رو خریده، اون کسی که چون فروش خمر
نشد، مسلمان رفته خمر خریده،
یه مسلمان رفته خمر خریده،
آقا مسلم میتونه خودش رو در مقابلش اینقدر خمر این آقای مسلمان تحقیل دیده با تحقیل دیده با دیده خمر رو میتونه
اگر دلیلشون
گفت که قمار میتونه از خمر
و الماس و الاسخ و
الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ
و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ و الاسخ از هر کسی میخواد اجازه، ولی زام میگیم بله قمار هم از محرمات، بازی کردن برش جایز نیست، ولی اگر قمار باز این فعل حرام مرتکب شد، با قاعده الزام تکلیفا انجام این کار مجاز نیست، ولی اگر انجام گرفت طرف طلبکار میشه. اگر قمار بازی کرد با طرف مقابل، شخصی که قمار بازی کرده مسلمان، اگر برد، اون طرف مقابل بر اساس اینکه خودش رو ملزم میدانه به پرداخت، اگر باید فرض میشه اون طرف هم ملزم میدانه، قمار بازی رو معمولا عقلا هم مشروع نمیدانن، به عنوان یک عمل نامشروع انجام میدن، قراردادی رو که مشروع نمیدونه. ببینید، و الا دو تا مسلمان هم که میرن معامله میکنن، این معامله باطل رو که انجام میدن قرارداد شکل میگیره، اما هر دوشون معتقدن این معامله باطله. یکی از ارکان قاعده الزام اینه که به حسب اون شرعی که طرف معتقده اون معامله صحیح باشه، و الا اگر به حسب شرع مسیحی و یهودی اون عقد رو باطل میدونه و همانطوری که مسلمین مرتکب گناه میشن اونم به این عنوان آمده مرتکب شده. اصلا این معامله رو قاعده الزام نیامده درست بکنه، قاعده الزام آمده اون چه اونها از عقاید نسبت به احکام دارن. بالاخره یه قانونی دارن دیگه، یه قانونی رو که بهش پایبند و ملتزمه، باید یک به عنوان عمل نامشروع انجام نمیده، اینو باید درش فرض بکنی. اگر عملی رو مشروع بدهکار میدونه خودش رو و به اون بدهکاری ملتزمه، بله، اگر دلیل خاصی بر استثناء نداشته باشیم میگیم که او بدهکار واقعیه. منتها در مثل خمس اون که شارع گفته میشه مالیتشو الغا کرده، مالکیت ما نسبت به اون گفته میشه مثلا جا نداره و الا ولذا در رباش ملتزمیم. یعنی اگر به او یک قرضی دادیم و او رو ملزم کردیم به ربا، خب از نظر حکم اولی ربا مثل خمر، درهم من ربا اشد من سبعین زنیه، همونطوری که خمر حرامه درهم ربا هم حرامه. قاعده الزام آمده میگه این ربایی رو که او خودشو بدهکار به شما میدونه او بدهکاره به شما. لولا یک استثناء خاصی اگر فرض بشه، نه دیگه، اگر بر چون براست به عنوان این که او بدهکار به اون بشه، اگر گفتیم شارع این مالیت رو کلن الغا کرده، خمر قابل تملک نیست،
قابل تملک نیست، اما
فرض اینه که بر اساس الزام میخوایم تملک کنیم، ملزمه یعنی این عقد نافذه ها، و لذا قاعده الزام میاد حاکم بر اصلاحات ادله شروط صحت معاملات و الغا میکنه شروطی رو. این نکته رو اینجا ما اضافه کردیم، حالا تا اینجاش اضافه نیست و اثبات میکنه شروطی رو. یعنی اگر طرف ملتزم به رباب ما شده، خب اینجا شرطیت صحت بری به این یا قد این که ربمی نباشه، این شرطیت رو الغا میکنه. اگر طرف به عکس یک عقدی رو مشروط به یک شیئی، مثلا فرض بکنید نکاح رو صحتش رو مشروط به اشهاد میدانه، قاعده الزام اقتضا میکنه اونی که ملتزمه به این شرطیته، این شرطیت در حقش ثابته، او رو الزام بکنید به این شرطیت، و اگر با زنی بدون اشهاد ازدواج کرد حد زنا بر او جاری کنید. اون نقطه ای رو که در این دوره الان اضافه کردیم اینه که قاعده الزام هم نفی شرطیت میکنه نسبت به اون شروطی که در شریعت هست لولا قاعده الزام. اگر اون طرف مقابل این شرط رو قائل نیست، مثل ربا قائل به عدم اشتراط عدم ربویت قرض نیست، این شرطیت صحت معامله به عدم ربویت رو، این شرطیت رو الغا میکنه، میگه ولو ربوی معامله نافذ، قرض صحیح، یا جعل و تثبیت یک شرطی میکنه. قاعده الزام تا حالا میگفتیم حکومت داره، حکومت به توسعه، در حکومت به الغاء شرطیت ها، حالا میگیم علاوه بر اون قاعده الزام اطلاقش اقتضا میکنه جعل یک شرطیتی رو. حتی اگر شخص نکاحی رو باطل میدانه و صحت نکاح رو مشروط به شرطی میدانه، او رو به اون شرطی که ملتزمه و خودش رو به اون شرط ملزم میدونه و اون شرط رو لازمه بر خودش میدونه، او رو ملزم کنیم. پس بنابراین مفاد قاعده الزام تطبیقش در مقام که عقدیست، ایقاعیست بین دو طرف، انطباقش به این میشه که اگر اون طرف معامله ما ملتزم به جامع بین حرام و حلال شده، منتها حرامی که لولا قاعده الالزام، اگر ملتزم به جامع شده با قاعده الالزام، میگیم اون عقد او چون علیه او صرف میکنه و خودش رو ملزم میدونه به یک امری و در مورد شما صرف میکنه، الزام او به اون شی و لزوم اون شی علیه اون طرف، عقد او صحیحه، ملتزم شد در قبال شما به جامع بین اثمان محلله و اثمان خمور، که این ثمن الخمر التزام بهش لولا قاعده الزام صحیح نیست. خمر رو استثنا می کنیم، ثمن خمر رو استثنا نمی کنیم. مسلمان مالک نمیشه، اینا رو محکوم الزام میدونید. بله همینه، معناش اینه که مالک نمیشه، اما قاعده الزام میگه در مورد الزام مالک میشه.
بله استمان خم رو هم به حالت طبیعی وقتی شخص مالک نمیشه حرام هست، چطور
لولا قاعده الزام؟ همین قاعده الزام آمده بگه استثناء کنه، میگه که ما که گفتیم ثمن العذرت سهتون، از کدام اونو که از خارج، چون میدونیم که به هیچ اشاره گفته که خمر مالیتشو به هر وجهی اگر شارع الغا کرده، اون حساب خاص خودشو داره. پیغمبر خمر رو تلف کردن، خب اگر بیع خمر به دیگری جایزه، خب باید اجازه میدادن به کفار خمر فروخته بشه. اگر بنا بشه، یعنی معنای این که دیگه خمر رو شما مالک نمیشید، یعنی معامله دیگه نافذ نیست. فقط نه ثمن الخمر سهتون این کافی نیست، نه ما نشون که ثمن الخمر سهتون، اگر ما باشیم و ثمن الخمر سهتون، اونم مشغول قاعده الزام و قاعده الزام رو برش حاکم میدونستیم. برای که چه فرق بین این که ربا سهتون که مشغول قاعده الزامه و بین این که ثمن الخمر سهتون؟ بیایید شما بر من تقریب کنید، شما میگید این بیع ربوی که به طرف کردید بهش یک کیلو گندم دادید که به شما سه کیلو گندم بده، چون طرفتون معتقد به مشروعیت بیع ربوی است، خب او خودش الان به سه کیلو گندم به شما بدهکار میدونه، چرا این بدهکاریش بر اساس قاعده الزام تمام هست یا نیست؟ دیگه بین این که من به او به یک بیع ربوی کالایی رو بفروشم و بین این که امری رو تملیک او بکنم در مقابل به اصطلاح خمر، چه فرق ماهویه؟ از کردم مثل خمر لولا این که از خارج یا از دلیل خاص بدانیم که تملکش به هیچ وجه مشروع نیست، صرف ثمن الخمر صحبتون مثل الربا صحبتون، همون ربایی که صحبتون مشمول قاعده الزامه. قاعده الزام میگه اگر طرف الزام به او به اون بشه اشکال نداره، او بدهکار به رباست و این معامله ربوی رو قاعده الزام تنفیذ میکنه. اونجایی که مسلمان گیرنده رباست و اون شخص کتابی پرداخت کننده، نه بالعکسش. اینجا هم از همین قضیه. خلاصه همانطوری که اگر طرف ملتزم به ربا شد قاعده الزام میگه بدهکاری او به ربا امضا شده، اگر ملتزم شد به پولی که بابت خمر گرفته، مسیحی به مسیحی خمر فروخته، پول خمر آورده، اصلا ملتزم شده به پرداخت عین این پول بابت خرید دفتر از من، تا چه برسه اونجایی که ملتزم شده به جامع بین این و بین اموال محلله. قرار معامله رو شارع در مورد قاعده الزام تنفیذ کرده. قاعده الزام مفادش همینه که این عقد و این قرار معاملی که طرف خودشو ملزم میدونه بر اساس این قرار به پرداخت مالی، پرداخت اون مال واقعا بر اون دیگه لازمه، منتها بر اساس قاعده الزام. یعنی شأن قاعده الزام تخصیص ادله شرایط صحت معاملاته. البته نقطه علاوه‌ام این بود که گاهی وقتان قاعده الزام یک شرطیت جدیدی رو ایجاد میکنه، همون مثال نکاحی که عرض کردم. این میشه مفاد قاعده الزام و تطبیقش در ما نحنفی برای حل مشکلی که ما داشتیم، مشکل صحت معامله‌ای که لولا قاعده الزام این معامله باطل بود. ولذا در تمام معاملات باطل بر اساس تخلف برخی از شروط، اگر مورد مجرای قاعده الزام باشه، از دلیل اون شرط بر اساس حکومت قاعده الزام ما رفعیت میکنیم. این میشه قاعده. مگر یه موردی استثنای خاصی که ممکنه مثلا در تملک خمر این شارع به هیچ قیمتی ولو با قاعده الزام خرید خمر رو، یا حداقل خرید خمر رو توسط مسلمان جایز نمیدونه، و الا فروشش هم بعید نیست مشمول قاعده الزام باشه، منتها فروشش به لحاظ حکم وضعی نه به لحاظ حکم تکلیفی. یعنی اگر مسلمانی خمری به مسیحی فروخت، اون مسیحی بدهکار به پولش میشه به مسلمان، ولو مسلمان کار حرامی کرده. و قاعده الزام حکم تکلیفی در حق این مسلمان رو که حرمت بیع خمره رفع نمی کنه، یه گناه کردی تو مسلمان، فروش خمر، خود فروش به عنوان حکم تکلیفی جدای از فساد و ثمن الخمر سحتون که حکم وضعی بطلان معامله، خود فروش عملیت البیع حرام تکلیفن. خب این که حرام تکلیفن، قاعده الزام چجوری میخواد اونو مباح قرار بده؟ این که اگر مسیحی از من خمری خرید بدهکار من میشه، این مفاد قاعده الزام. اما این که کار من مسلمان که بیعه، این امر جایزیه، تکلیفن من این نداره، الزام که این از بیشتر نمیاد. کیو میخواید الزام بکنید به جواز تکلیفی؟ الزام عقد رو درست میکنه، عقد رو به عنوان نه 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 حالا خواهد آمد. اصلا مفاد قاعده الزام این نیست که اون حکمی رو که فقط ملتزمه فقط ضررشو، اون حکمی رو که ملتزمه اون حکم بر اون نافذه، اونی که اون ملتزمه ملتزمه به این که خرید خمر صحیحه و بابت ثمن خمر به شما بدهکاره. قاعده الزام میگه همونی رو که اون ملتزمه بر اون نافذه، او بدهی خودش رو ابتداءً برای شما معتقد نیست، بدهی بابت ثمن الخمر شاره میگه نداره، تنفیذ کردم. ولذا در مورد طلاق خب ما نمیاییم بگیم فقط تو حق مراجعت نداری، ما میگیم مثلا این زن تو نیست، تو طلاقت نافذه، چون اگر او بعد از آنی که طلاق داد شخص مخالف خودش رو مجاز به مراجعت نمیدانه، نه از بابی که نظر کرده با این خانم همراه نباشه، بلکه از بابی که به عقیده خودش طلاقی شکل گرفته، شارع میخواد بگه اون طلاق بر اون نافذه، طلاقی که معتقده به صحتش هست، نه صرف محرومیت از این زن ولو با قطع نظر از مفارقت از زوجیت. شارع میخواد بگه نقض زوجیتی که توسط معتقد طلاق شکل گرفته، اون نقض زوجیتی رو که انشاء کرده من تنفیذ کردم. ببینید در تعبیر برخی از روایات آمده انما نول فراق طلقها و ذالک دینه، چون معتقد به این طلاقه، این طلاق بر علیه او نافذه، نه اینکه صرفا حرمت این زن بر او، نه به عنوان نفوذ طلاق. شارع بر اساس قاعده الزام اعتقاد طرف رو در اونچه به ضرر اوست تنفیذ کرده، او معتقد به صحت معامله و بی و بدهکاری شما بابت بی، شارع بی او رو تنفیذ کرده و بدهکاری او بر اساس بی رو شارع امضا کرده بر اساس قاعده الزام. قاعده الزام مفادش اینه، این به حسب مفاد قاعده که میخواییم حالا برش استدلال کنیم، تطبیقش هم که در مقام برای حل مشکل روشن شد. حالا نوبت برسه به مدرک قاعده الزام. ما تا حالا خب عنوان قاعده الزام رو که اگر دلیلی داشته باشه بیان کرد، بی عنوانه، اما کلام اینه که این قاعده الزامی که بیان میشه دلیل صحت این قاعده و تمامیت این قاعده و مشروعیت قاعده الزام چیه؟ این مثل این بود که بگیم قاعده صحت معامله، قاعده صحت معامله یعنی بیع بر شما نافذ، اما دلیل بر نفوذ بیع بر شما چیه؟ صحت قرض، معنای قاعده اینه که قرض صحیح، اما اینکه دلیل بر صحت چیه؟ حالا دلیل بر قاعده الزام چیه؟
مسلمان بر اساس قاعده الزام اگر خمر بفروشه مسیحی کار حرامی کرده، اما مسیحی بدهکار،
مسیحی بدهکار، یعنی بی صحیحه،
ولی اگر خمر بخره حتی بی هم صحیح،
حتی بی هم صحیح. چرا؟ چون که مسلمان لا یملک الخمر، شارع برای خمر مالیت قائل نیست، خمر رو بخواد بخره صحیح نیست، نه فقط کار حرامی کرده مالک هم نمیشه، ولی خمر رو اگر به مسیحی فروخت همانطوری که شارع همونطوری که قبل گذشت بعید نیست معاملات اونها رو فیما بینهم تنفیز کرده، گفتیم دیگه از بعضی از ادله این گونه استفاده کردیم، مسیحی اگر خمر رو به مسیحی فروخت بیعش نافذه، و از اطلاق ادله شرطیت اگر یادتون باشه رفعیت کردیم بر اساس نصوص خاصه‌ای که داشتیم.
پس اگر دلیلی نداشته باشیم بر جواز ربا از غیر مسلمان دلیل خاصی نشوشیم قاضی الزام نتونه تکلیفا
همینو عرض کردم تکلیفاً قرض ربوی یا بیع ربوی که خودش جدای از حرمت وضعی حرمت تکلیفی داره تکلیفاً برای مسلمان تجویز نمی کنه قاعده الزام اون رو، اما بعد از وقوع بیع ربوی میگه این بیع درسته، گناه کردی اما معاملت درسته، اشکال نداره معاملهی تکلیفا حرام باشه وضعا صحیح باشه، ولی حرمت معامله مستلزم بطلان معامله نیست دیگه. بلا اشکال متفق علیه بین محققینه که حرمت معامله مستلزم بطلان معامله نیست، حتی اقل متفق علیه بین محققین عرض کردم دیگه، حالا بعضی ها مخالفن اختلافیه که دیگه میگن نهی در معاملات که در معاملات گفت اینو گفتن دیگه، نهی در عبادت مفسده، اما نهی در معامله به معنای حرمت تکلیفی نه نهی ارشادی مفسد نیست دیگه، یعنی اگر گفتن معامله اعانه بر اسم خب حرامه، حرامه معناش بطلان نیست، ولی ذا حکومت منع کرده از بیع قاچاق، بیع قاچاق حرامه اما کسی که بیع قاچاق کرد صحیح معامله است.
همین مثال حکومت منع کرده منع نکنید، یعنی چی؟ یعنی جابجا نکنید
آقای من حکومت ولایت بر احکام وضعیه ندارد، فرض کرده
مجلس قانون تصویب میکنه،
یعنی تصویب کرده بطلان معامله رو
جور در تکلیفن
گفتا با جور
میشید معاقب میشید
معاقب میشید اما صحیحه،
اما
معاقب
صحیحه
یه چه
باید دور باید میشید برسید کنید باید باید باید
باید باید باید
صحیحه
صحیحه دیگه
صحیحه
معامله
جور به خرید قاچاق محاکمه میکنن
بله
جریمه
بکنه ممکنه دوباره هم جریمه بکنن بحث دیگه، ولی معاملتون درسته. پس بنابراین باقی مون کلام در مدرک قاعده، ان شاءالله جلسه بعد اینو ما در این دوره این به مناسبت این بحث دفع این شبهه‌ای که گذشت که قاعده الزام الان مطرح کردیم، قاعده الزام رو به نظرم منقح‌تر الان موضوعا و حکما بیان کردیم، به حسب مدرک هم ان شاءالله نقطه بعدی از نکاتی که ان شاءالله در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.